خبر ندارم یا نشان ندارم.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقضينا إلى بني
خداوند بخشنده بخشایشگر، پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 16 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 22 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 8 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد ارمغانی موسیقی خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن هم سفران را خواهید شنید. برنامه بعد آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. سپس تکرار راه روشن با سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ایران امروز را خواهید شنید. یارانی همراه از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
توافق مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بر سر بیش از 43 کیلومتر از خط مرزی مشترک. اتمام بازسازی توربین دوم نیروگاه برق آبی قیراقوم در آینده نزدیک. و وزارت امور خارجه تاجیکستان منافع ملی ملاک تصمیم گیری های کشور در مسئله افغانستان است. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بر سر بیش از 43 کیلومتر از خط مرزی مشترک توافق کردند. نشست کارگروه های نقشه برداری و مسائل حقوقی هیئت های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شد. در جلسه کارگروه های نقشه برداری بر سر 43 کیلومتر از مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان توافق شد. بر اساس توافق دو جانبه از 3 تا 7 اکتبر سال 2023 نشست بعدی کارگروه های نقشه برداری و کارگروه های مربوط به مسائل حقوقی هیئت های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین و تشخیص مرزهای دولتی دو کشور برگزار می شود. همچنین خاطر نشان شد که طرفین در نشست بعدی که در خاک تاجیکستان برگزار می شود با کار تعیین مناطق باقی مانده ادامه خواهند داد. در پایان این جلسه صورت جلسه امضا شد. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که با گذشت نزدیک به 30 سال از استقلال این دو کشور فقط بر سر علامت گذاری بیش از 600 کیلومتر توافق شده است. بازتاب عملیات مقاومت فلسطین در رسانه های آلمان. برخی معتقدند این عملیات بی سابقه آغاز دیگرگونی های بزرگ سیاسی در منطقه خواهد بود.
رسانه های آلمان به پوشش لحظه به لحظه عملیات حماس علیه رژیم صهیونیستی پرداختند و خبرنگاران حاضر در تل‌آویو از ویژگی های این عملیات گفتند.
Das ist ein offenbar von langer Hand vorbereiteter und sehr gut.
ظاهرا این حمله است با برنامه‌ریزی از مدت‌ها قبل خیلی خوب سازماندهی شده و کاملا غیر منتظره که تاکنون از غزه به این شکل مشاهده نشده. این مسئله تازه‌ای نیست که هزاران حمله موشکی به فضای گسترده تل‌آویو و جنوب اسرائیل صورت گرفته، بلکه حمله‌ای هماهنگ شده و همزمان با عملیات نیروهای زمینی که از حصار مرزی عبور کردند.
Wie Hamas Kämpfer die Grenze zu Israel
überqueren. تحلیلگران در آلمان هم حملات غافلگیر کننده حماس به صهیونیست‌ها را فاجعه‌ای برای دولت نتانیاهو می‌دانند و همچنین این رویداد را آغازی برای دگرگونی‌های بزرگ سیاسی در منطقه.
حماس با این حملات پیامی داد مبنی بر اینکه ما آماده ایم برای مبارزه و برای جانفشانی و این آمادگی را داریم که به اسرائیل نفوذ کنیم. باید راهبرد اسرائیل را با این حمله به عنوان راهبرد شکست خورده پذیرفت. این جنگ آغازی است برای دگرگونی های بزرگ سیاسی در منطقه و فکر می کنم این همان چیزی است که حماس به آن امیدوار است.
مقامات آلمان از جمله صدر اعظم و وزرای خارجه و دفاع حمایت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کردند و از مقاومت حماس با عنوان تروریست یاد کردند. درباره علت این نوع موضع‌گیری های مقامات آلمانی کریستوفر هورستل فعال رسانه‌ای در آلمان به ما میگوید
اظهارات سیاستمداران آلمانی به خصوص بربوک وزیر خارجه و شولتز صدر اعظم یک مسئله محوری رو مورد توجه قرار نمیده و اون این که سابقه خونینی در طول ماها با کشته‌های همه روزه از فلسطینیان وجود داره و اوضاع نابسامان مردم غزه و حرمت شکنی مسجد الاقصی، اینها بالاخره روزی خشم مردم رو برمی‌انگیخت.
برخی رسانه‌ها به خاطر ویژگی‌های کم سابقه عملیات حماس از رویدادهای اخیر به عنوان آغاز یک جنگ یاد می‌کنند. امیر شجاعی خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سفیر ایران در تاجیکستان از صد و نیروگاه سنگتوده دو که نمادی همکاری های موفق بین دو کشوری همزبان در عرصه انرژی به شمار می رود بازدید کرد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان از صد و نیروگاه سنگتوده دو که نمادی همکاری موفق بین دو کشوری همزبان در عرصه انرژی به شمار می رود بازدید و با مدیران زیربط گفتگو کرد. ضمن این بازدید گزارش در مورد تاریخچه ظرفیت و ویژگی نیروگاه ارائه شد و حقیقیان در جریان چگونگی بهره برداری و آخرین وضعیت همکاری های دو کشور در این بخش قرار گرفت. صد و نیروگاه 220 مگاواتی سنگتوده دو با استفاده از توان و ظرفیت متخصصان ایرانی طراحی ساخت نصب و راه اندازی شده است. فاز اول آن با توان تولید 110 مگاوات در شهریور ماه 1390 خورشیدی یا 2012 میلادی و فاز دوم نیز با ظرفیت مشابه در شهریور ماه 1393 خورشیدی یا 2015 میلادی به بهره برداری رسید. شونی ذکر است که صد و نیروگاه سنگ توده دو در 180 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه در ولایت ختلان واقع شده است. صدیان از نوع خاکی بوده و طول تاجیان 305 متر و عرض تاجیان 12 متر است. این صد دارای مخزن به حجم 66 میلیون و 500 هزار متر مکعب بوده و 31 متر بلندی دارد. این نیروگاه سالانه 1000 گیگاوات ساعت انرژی تولید میکند. موج شادی در لبنان همزمان با تحولی تاریخی در فلسطین اشغالی. اینجا جنوب فلسطین است، تمام جایی که دیجهای آهنین رژیم صهیونیستی در عملیات تاریخی و سهمگین هوایی، دریایی و زمینی مقاومت فرو ریخت و اینجا شمال سرزمین های اشغالی لبنان شاهد موج شادی لبنانی ها و آوارگان فلسطینی است.
اینجا جنوب فلسطین است، همان جایی که دژهای آهنین رژیم صهیونیستی در عملیات تاریخی و سهمگین هوایی، دریایی و زمینی مقاومت فرو ریخت و اینجا در شمال سرزمین‌های اشغالی لبنان شاهد موج شادی لبنانی‌ها و آوارگان فلسطینی است.
امروز زیباترین روز زندگی ماست. امروز عید واقعیه. امروز جشن ماست. ده ها سال منتظر این روز بودم.
آوارگان فلسطینی لحظه به لحظه خبرهای میدانی را دنبال می کنند و ساعتی بعد به خیابان ها می آیند تا پیروزی تاریخی مقاومت فلسطین را جشن بگیرند.
بدایت عمر و حیات جدید لشعب الفلسطینی داخل مخیمات.
ملت فلسطین به ویژه آوارگان امروز جان تازه‌ای گرفتند. روند عملی آزادی فلسطین آغاز شده و شاهد اقتدار محور مقاومت از تهران و یمن و عراق گرفته تا سوریه و لبنان و فلسطین هستیم.
بعد از آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 میلادی و شکست ارتش صهیونیستی در جنگ 33 روزه سال 2006، بزرگترین شکست رژیم صهیونیستی این بار در جنوب فلسطین اشغالی در حالی رقم خورده که محافل صهیونیستی نگران شکسته شدن دیوارهای حائل در مرز با جنوب لبنان و ورود رزمندگان حزب الله به عمق فلسطین اشغالی اند.
هذا ما وعد به سماحه الامام السيد القائد علي الخامنئي في
پس از سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره پوشالی بودن رژیم صهیونیستی، امروز شاهد تجسم عملی سناریو آزادی فلسطین هستیم.
فشل استراتژی جدید.
امروز شاهد سومین شکست راهبردی رژیم صهیونیستی هستیم. اسرائیل بزرگ و اسرائیل عظیم در سالهای 2000 و 2006 پایان یافت و پس از 77 سال شاهد اسرائیل کوچک ناتوان در داخل فلسطین هستیم.
صحنه‌های پیاپی شکست ارتش رژیم صهیونیستی به همان اندازه که تمام سطوح سیاسی، نظامی و امنیتی این رژیم را سراسیمه و سردرگم کرده، در خارج از فلسطین بازتاب بی‌سابقه دارد. رژیم‌هایی که به روند عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها پیوسته‌اند، کاملاً سکوت کردند، اما حال و هوای مردمی آکنده از امید به نزدیکی آزادسازی تمام فلسطین است.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. چرخه دوم نیروگاه قیراقوم در آینده نزدیک فعال می شود. فیض الله عویزوف مجری طرح بازسازی نیروگاه قیراقوم گفت در فرآیند فعال سازی چرخه دوم نیروگاه حجم تولید برق افزایش می یابد و افزود پیش بینی می شود پس از تعمیر و بازسازی این واحد حجم تولید برق معادل 30 مگاوات باشد. در تابستان امسال اولین چرخه نیروگاه برقیابی قیراقوم پس از تعمیر با صرفه‌جویی تولید 29 مگاوات به بهره برداری رسید. پیش از این توربین تنها 21 مگاوات ساعت برق تولید میکرد. قرار بود تا پایان سال جاری تمامی واحدهای این نیروگاه به بهره برداری برسد، اما به گفته مسئولان شیوع کووید 19 باعث شد تا کار ساخت تا سال 2025 به تأخیر بیفتد. کلی هزینه بازسازی این مجموعه مهم آبی در منطقه سوخت 200 میلیون دلار است. اویزوف افزود تا پایانی بازسازی واحدها ظرفیت تولید آن حفظ خواهد شد. ساخت نیروگاه برقیابی قیراقوم در سال 1952 در دوران شوروی سابق آغاز شد و اولین توربین آن با ظرفیت 21 مگاوات در 15 دکبر سال 1956 به بهره برداری رسید. این نیروگاه پس از نارک، راغون، سربند یکی از مهمترین منابع تولیدی برق محسوب می شود. پیش بینی می شود پس از تعمیر ظرفیت این نیروگاه از 126 مگاوات به 176 مگاوات افزایش یابد. حمله ساسها به فرانسه و تهدید المپیک. احزاب مخالف حمله ساسها به این کشور را آن هم در آستانه المپیکی 2024 پاریس ناشی از ناکارآمدی دولت دانستند و افزودند.
حمله ساسها به فرانسه و نگرانی از تهدید المپیک پاریس یکی از توجه های داغ این روزهای رسانه های جهان و فرانسه است. افزایش بسیار چشمگیر حشره موذی ساس یا به زبان فرانسوی پونز دولی در منازل، مدارس، اماکن عمومی، بیمارستان ها، زندان ها، سینما ها، هتل ها، کتاب خانه ها و حمل و نقل عمومی موجب وحشت خانواده ها و مقامات این کشور شده است. ساس ها این حشرات گزنده عاشق خون انسان و شبکارند. در اتاق خواب لابلای پتو، ملحفه و کناره های تخت پنهان شده و تکثیر می‌یابند. در مقابل داروها و مواد ضد عفونی بسیار مقاومند. برخی فرانسویان منازل خود را طی یک ماه اخیر 4 بار ضد عفونی کرده اما باز هم از شر این حشره خونخوار خلاص نشدند.
گسترش ساس یه مشکل اساسیه، به خصوص تو خونه ها و اماکن عمومی.
برخی از محافل نجات پرست افزایش نگران کننده ساس ها را ناشی از هجوم گسترده مهاجران افریقایی عنوان کردند. احزاب مخالف حمله ساسها به این کشور را آن هم در آستانه المپیک 2024 پاریس ناشی از ناکارآمدی دولت عنوان کردند. با این حال دولت فرانسه در یک نشست اضطراری بدون ارائه راهکاری اعلام کرد اوضاع را بسیار دقیق زیر نظر دارد.
چهارمین نشست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قطر در زمینه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی برگزار شد. این دیدار با حضور زوقی زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و شیخ محمد بن حمد آل ثانی، وزیر تجارت و صنعت قطر برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های اقتصاد، تجارت، مالی، صنعت، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، اقتصاد سبز و دیجیتالی، مالیات، استانداردسازی، سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی، نیروی کار بحث و تبادل نظر کردند. در پاسخ به درخواست طرف تاجیکستان، طرف قطری مطالعات و سپس تامین مالی تعدادی از پروژه‌های اولویت داری کشور را آغاز خواهد کرد. از جمله قطر برای ساخت نیروگاه راغون، محل ساخت فرودگاه بین‌المللی مسافری و باری، نوسازی شرکت آلومینیوم تاجیک و ادامه فعالیت‌ها تأمینی مالی کرده است. همچنین دولت قطر پس از مطالعه پروژه ها تأسیس کارخانه های نساجی، سنگ های تزیینی و مواد غذایی، مرکز لجستیک مدرن، افتتاحی مسیرهای مستقیم مسافری بین دوشنبه و دوحا و همچنین پذیرش 4000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت، تحصیل و سپس آغاز به کار برنامه ریزی کرد. در پایان چهارمین نشست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قطر پروتکل همکاری تجاری، اقتصادی، علمی و فنی را امضا کرد. شنونده اخباری ورزشی باشد. کاروان ایران در پایان بازی‌های آسیایی هانگژو با کسب 54 مدال، 13 طلا، 21 نقره و 20 برنز در رتبه هفتم جدول مدال‌ها ایستاد. در بازی‌های آسیایی هانگژو سارا بهمنیار، ملی پوش کراته ایران، توانست صاحب مدال برنز شود. با این برنز پرونده کاروان ایران با 13 طلا، 21 نقره و 20 برنز و مجموع 54 بسته شد. ایران در دوره گذشته بازی‌ها در جایگاهی ششم قرار گرفته بود. و اولین دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام جمهوری 2023 در تاجیکستان برگزار شد. بازی ها بین تیم های منطقه‌ای برای جام 2023 تاجیکستان در دو شهر تاجیکستان برگزار شد. اولین دیدار مرحله نیمه نهایی جام 2023 تاجیکستان در دوشنبه و باختر برگزار شد. خاطر نشان می شود که تیم های دوشنبه استقلال، تورسون زاده، رگارد تاداس، کلاب روشن و باختر خطلان برای قهرمانی مبارزه کردند. به این ترتیب بازی استقلال و ریگرتدز با نتیجه 1-0 به سود تیم پایتخت به پایان رسید. در ادامه دیداری روشن و خطلان با پیروزی پرگال تیم کلاب با نتیجه 3-0 به پایان رسید. رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران در پیام با تبریک عملیات غرور آفرین حماس تأکید کرد طوفان الاقصی بار دیگر هیبت دروغین و قدرت پوشالی رژیم اشغالگر قدس را به اثبات رساند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران در پیام نوشت عملیات ترکیبی و غرور آفرینی گروه های مبارزی فلسطینی تحت عنوان طوفان الاقصی علیه مواضع و استحکامات رژیمی تا به دندان مسلح صهیونیستی در سرزمین های اشغالی بار دیگر هیبت دروغین و قدرت پوشالی این رژیم اشغالگر را به اثبات رساند. سرلشکر باقری افزود رزمندگان مقاومت فلسطینی در این عملیات غافلگیرانه که از هوا، دریا و زمین علیه مواضع ارتشی رژیم صهیونیستی تدارک دیده بودند، صحنه‌های درخشان از مقاومت و ایستادگی یک ملت رنج دیده و تحت ستم را به جایگاه ظهور نشاندند. رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران تصریح کرد اگر روز انتفاضه سنگ تنها ابراز دفاعی ملت بی‌دفاع فلسطین بود، امروز اما مبارزان فلسطینی با توانمندی و رشد رسیدند که قادرند در یک عملیات ترکیبی پیچیده با شلیک هزاران راکت و موشک ضربات سهمگین به دشمن صهیونیستی وارد سازند و توانی پدافندی و گنبد آهنین او را به تمسخر بگیرند. سرلشکر باقری خاطر نشان کرد طوفان الاقصی کابوسی فروپاشی رژیم صهیونیستی را برای سران این رژیم به یقین تبدیل و ثابت کرد. برخی تلاش های مذبوحانه مانند نمایش موزیکی روند عادی سازی قادر نخواهد بود روند رو به افول و فروپاشی خانه عنکبوت را کند یا به تأخیر بیندازد. آغاز صادرات تجهیزات پزشکی دانشبنیان ایران به هند. شرکت های هندی پس از آشنایی بیشتر با تولیدات ایرانی خواستار بستن قرارداد برای خرید محصولات ساختی ایران شدند.
نمایندگان شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی دانشبنیان ایرانی در نشست های تجاری با شرکت های هندی گفتگو کردند تا زمینه حضور ایران در بازار تجهیزات پزشکی هند را بیش از پیش فراهم کنند.
اینجا جا برای در واقع کار داره و فکر میکنیم که بتونیم باشون کار کنیم و استقبال بعدی نبوده.
پیش بینی میکنیم موفقیت‌آمیز باشه و چند تا قرارداد با هم دیگه داشته باشیم.
این نشست های دو جانبه بیش از 7 ساعت طول کشید.
ایران وی هاو وری گود تکنولوژیز.
در ایران فناوری های پیشرفته ای وجود دارد. تجهیزات پزشکی ایرانی در هند به خوبی معرفی نشده. می توان آنها را به هند آورد زیرا بازار کشور ما گسترده تر از هر کشور دیگری است.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف افزایش صادرات تجهیزات پزشکی دانش بنیان کشورمان از سال گذشته زمینه حضور شرکت های ایرانی در این کشور را فراهم کرده است.
یکی از بازارهای بسیار خوب دنیا بازار هند هست به خاطر اینکه 60% از تجهیزات پزشکی که هند مصرف میکنه وارداتیه و ما در اینجا میتونیم بازار بسیار خوبی داشته باشیم.
شرکت های هندی نیز با استقبال از برپایی این گونه نشست ها آمادگی خود را برای انعقاد قرارداد و خرید محصولات ساخت ایران اعلام کردند.
بیشتر تجهیزات پزشکی موجود در هند چینی یا اروپایی اند و قیمت بالایی دارند. اگه ایرانی ها تولیداتشون رو در هند توسعه بدن، قیمت ها کمتر میشه و این به نفع استفاده کننده هاست.
این دومین سالی است که شرکت های تجاری ایرانی و هندی برای استفاده از تجهیزات پیشرفته دانش بنیان ساخت ایران وارد گفتگو می شوند.
حدود 150 میلیون دلار قرارداد بین شرکت ها امضا شده که به مرور محقق میشه و امسال هم امید داریم که یه همچین رقمی رو شرکت ها بتونن داشته باشن و سال به سال باید این رو تقویت بکنیم.
شرکت های ایرانی در روزهای آینده قرار است در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هند نیز محصولات خود را به نمایش بگذارند.
با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است زمینه حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی در بازار بزرگ هند بیشتر از گذشته فراهم شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزارت امور خارجه تاجیکستان در مورد علت حمایت نکردن از بیانیه نشست قزان در مورد افغانستان اعلام کرد منافع ملی ملاک تصمیم گیری های این کشور در مسئله افغانستان است. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نهاد دیپلماتیک تاجیکستان ضمن اعلام این مطلب از اظهار نظر در مورد سخنان زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان، که پیش از این جزئیات روند مذاکرات در مورد بیانیه نهایی نشست از جمله موضع طرف تاجیکی در مورد عدم حمایت از برخی مفاد این سند را فاش کرده بود، خودداری کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان تنها به دیپلماتی بلندپایه روس توصیه کرده است که آداب دیپلماتی را رعایت کند. در نشست 29 سپتامبر نماینده های ویژه وزارتخانه های امور خارجه 15 کشور جهان از جمله روسیه، چین، هند، قزاقستان، قطر، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی شرکت و وضعیت کنونی در افغانستان، مصالحه بین الافغانی، تضمین امنیت منطقه و بازسازی این کشور پس از جنگ را بررسی کردند. افغانستان را در این نشست امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت طالبان نمایندگی کرد. استقبال از غذاهای حلال در انگلیا. عرضه و مصرف غذاهای حلال در جهان از جمله در کشورهای غربی در حال افزایش است و در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله جشنواره های غذای حلال برگزار می شود.
عرضه و مصرف غذاهای حلال در جهان از جمله در کشورهای غربی در حال افزایش و در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله جشنواره های غذای حلال برگزار میشه. مؤسسه بین المللی پژوهش های بازرگانی IMRC در گزارش بزرگی بازارهای جهانی غذای حلال را پارسال 2.22 تریلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرد تا سال 2028 حجم آن به حدود 4.2 تریلیارد دلار برسد. در انگلیس حدود 4 میلیون نفر از جمعیت 68 میلیون نفری این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند و آنان اعیاد اسلامی را فرصت مغتنمی برای معرفی و عرضه غذاهای حلال می‌شمارند.
مسابقه دومی که در این نمایشگاه حضور داریم. پارسال همه محصولاتمون فروش رفت و امسال سرمون شلوغ‌تر شده و با استقبال بیشتری برای خرید غذای حلال مواجه شدیم.
تقاضا برای غذای حلال در انگلیس به مسلمانان محدود نمی شود و شمار زیادی از غیر مسلمانان در انگلیس نیز از غذاهای حلال استقبال می کنند.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را می شنوید.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در سایه سیاست راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اکنون ایران اسلامی با قدرت مطرح علمی و برخوردار از دانشمندان بزرگ و شرکت‌های متبحر فناوری تبدیل شده است. روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود رویکرد راهبردی توسعه علم و فناوری در همه حوزه‌های جمهوری اسلامی از مهمترین ارکان سیاستگذاری رهبر معظم انقلاب و همسو با آموزه‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این زمینه بوده است. یکی از افتخارات ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه‌های علمی است که بارها از سوی مجامع بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است. با عنوان مثال در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سهم ایران در تولید علم دنیا افزایش 180 برابری داشته و تولید مقالات توسط محققان ایرانی نیز طی سالیان بعد از پیروزی انقلاب شاهد رشد 55 برابری است. در جهان اسلام اطلاعات پایگاهی NCTS نشان می‌دهد که ایران به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی رتبه اول، به لحاظ انتشارات علمی رتبه دوم و به لحاظ شاخص یا نشانداد H و تعداد مقالات و تعداد استنادها رتبه چهارم را در بین 57 کشور اسلامی به دست آورده است. بر اساس گزارشی که توسط وبسایت بین المللی Web of ساینس منتشر شد، ایران با میزان رشد علمی 10.4% در سال 2019 در میان 25 کشور برتر جهان در رتبه دوم قرار دارد. همچنین با گزارش دو پایگاه معتبر علمی نیو سکنس و متریک ساینس، جمهوری اسلامی ایران با میزان رشد 11 برابری متوسط جهانی رتبه نخست رشد علمی را در بین سالهای 1980 تا 2009 دارا بوده است. در زمینه پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی، جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی و مانع افکنی‌های جهان غرب در این زمینه، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای چنین گفتند:
ما در این سالها، سالهای بعد از انقلاب، از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت مراکز بین المللی است. یعنی سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهانه. خب علم خیلی مهمه، علم سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت، این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود، حرف درستی است. ما در بخش های مختلف علمی پیشرفت هایی کردیم که در اول انقلاب تصورش رو هم نمی کردیم. ما خودمون در میدان های مقدم انقلاب حضور داشتیم. واقعا باورمون نمی آمد که ما در قضیه انرژی هسته‌ای، در قضیه نانو تکنولوژی، در قضیه بیوتکنولوژی، در قضایای گوناگون پزشکی های پیچیده، عملهای جراحی بسیار دشوار و بخش های مهم علمی گوناگون، در قضیه ناباروری، در قضیه سلول های بنیادی، اصلا باورمون نمی آمد که بتوانیم در این مسائل اینجور پیشرفت بکنیم که به حمدالله پیشرفت کردیم. جوانهای ما همت کردن، حرکت کردن، پیشرفت کردن.
آمارهای ذکر شده درباره رشد علمی ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی سریع‌تر از هر کشور دیگری در دنیا در مسیر پیشرفت علم و فناوری حرکت می‌کند، و طوری که سهم ایران از تولید علم دنیا در سال 1998 از 0.7% به 2% در سال 2020 می‌رسد. یعنی سهم ایران از تولید علم دنیا نسبت به جمعیت کشور بیش از 2 برابر شده است. اهل علم و فرهنگ و نخبگان تاجیکستان نیز از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران بارها تمجید کردند، و تازگی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا گفت که با سعی کوشش دانشمندان و نخبگان جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف و به ویژه پزشکی، این کشور به دستاوردهای بزرگی رسیده است. دکتر میرصفا میرشریفوف در این زمینه گفت:
خیلی هم یکی از دانشگاه بهترین نه تنها در ایران، بلکه در یک منطقه کلان در جهان محسوب می‌یابد. از همین سبب ما اتحادیه قدرتمند می‌شویم و به همدیگر کمک و برای پیشرفت، برای پیشرفت علم، برای خدمت دولت و برای خدمت مردمی که ما باید خدمت کنیم. از همین سبب اتحادیه به فکر من خیلی هم منفعت خوبی کلان و هر دو جانب می‌آورد. آینده اتحادیه دانشگاه طبی برای ما خیلی هم یک باوری کلان میورد، و از سبب که در چند منطقه هایی که این دانشگاه بهتری انسان می شود، و باری دوران وقتی که ما اتحاد می شویم، یکی از پرقدرت ترین، یکی از پلتفرم های پژوهشگاهی برای علم و تحقیقات کلان بزرگترین در جهان خواهیم شد. باری کامل دارم.
بر ترتیب نگاهی به پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های مختلف علمی نشان می‌دهد که فشارهای همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمنان ایران اسلامی در مهار مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ناکام مانده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. توافق مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بر سر بیش از 43 کیلومتر از خط مرزی مشترک. اتمام بازسازی توربین دومی نیروگاه برق‌آبی قیرقوم در آینده نزدیک. و وزارت امور خارجه تاجیکستان منافع ملی ملاک تصمیم گیری های کشور در مسئله افغانستان است. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون ارمغان موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با گفتار ارمغان موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. مجید اخشابی 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمده است. او 6 سال از سالهای ابتدایی عمر را در تهران سپری کرد و مقطع پیشدبستانی یا آمادگیش را در تهران به پایان رساند. به علت انتقال محل کار پدر، از 7 سالگی به همراه خانواده در زادگاه پدریش تنکابون سکنا گزید. شهر دریا، کوه و جنگل، شهر مزارع برنج و باغات مرکبات. در خانه‌ای در کنار دریا تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود. حدوداً 8-9 سال داشت که با ساختن یک کاردستی که شبیه به ساز سنتوری بود که یکی از دوستان پدرش استاد محمد ابراهیم حکیم لعلی در شبی که مهمان آنان بود با خود آورده و نواخته و او را یک دل نه صد دل عاشق سنتور کرده بود، مسیر زندگیش به سمت موسیقی جهت پیدا کرد. استعداد سرشارش وی را قادر ساخت بدون استاد و مربی کار را آغاز نموده و در روزهای اول از عهده کوک کردن سنتور برآید. کار بسیار دشواری که هنرجویان پس از چندین سال با راهنمایی استاد آن هم به زحمت می توانند آن را یاد بگیرند و انجام دهند. او پس از ساختن چندین کار دستی با وسایل ابتدایی چون نخ نایلون ماهیگیری، تخته و میخ که رفته رفته شباهت بیشتری به ساز سنتور پیدا می کردند، صلاحیتش را برای داشتن یک ساز سنتور واقعی به پدر و مادرش اثبات نمود. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می شود دعوت می کنیم. شنونده ترانه عروج باشید با صدای مجید اخشابی.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه این قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. آره خونشو فروخته، واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن، عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه منفیست، اما خونش این قصره. حالا سنگ پشت یا حل از اون سر چمن، خونه به دوشن سنگ دلان، که قیمت خون خونشونو میفروشن. غم نخور یکی همیشه خوبه، کیمیا سرشته، آدرس خدا رو داره، میگه خونمون بهشته. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید، امید زنده باشین تا نمیرین. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید، امید زنده باشین تا نمیرین، زنده باشین تا نمیرین.
دوستان عزیز، در تنکابون در آن شهر ساحلی آن سالها خبری از کلاس، آموزشگاه و فروشگاه آلات موسیقی نبود. پدر و مادر مجید اخشابی پس از پرسجوی بسیار توانستند شخصی را که در سالهای جوانی سنتوری داشته شناسایی کرده و از او بخواهند آن ساز قدیمی را به آنها بفروشد. بدین ترتیب بدون داشتن استاد، آموزش نواختن آن ساز را دنبال کرده و با تهیه کتاب‌های موسیقی با خط نوت آشنا شد. البته در این راه جست و گریخته از راهنمایی‌های یکی از بستگان به نام ابوالقاسم تفنگساز شوهر خاله‌اش و محمد ابراهیم حکیم لعلی، همان دوست پدرش، بهره گرفت که بعدها ساخت سنتور را هم زیر نظر آقای تفنگساز فرا گرفت و بلا فاصله پس از کسب این توانایی اقدام به راه اندازی کارگاهی کوچک در گوشه ای از حیات منزل نمود. در مدت کوتاهی پس از اجرای سنتور نوازی در صبحگاه مدرسه و برنامه های پرورشی، متقاضیان زیادی برای فراگیری این ساز علاقه‌مندی نشان دادند و او را مجبور کردند در کسوت یک معلم نیز نقش‌آفرینی کند. بعد از مدت کوتاهی از طرف اداره ارشاد تنکابون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تشکیل کلاس‌های موسیقی دعوت به کار شد که سالها تا زمانی که در آن شهر ساکن بود، یعنی تا سال 1370، این همکاری و کلاس‌ها ادامه پیدا کرد. در همان سالهای اولیه با تشکیل گروه‌های سرود و بعدها گروه‌های موسیقی سنتی به اجرای برنامه در سطح شهرستان، شهر و اندک اندک استان و حتی استان‌های همجوار پرداخت و در منطقه به عنوان نوازنده‌ای چیره دست شهرت یافت. برای کسب دانش بیشتر یک بار به هنرستان ملی پسران مراجعه کرد که در همان روز اول با استقبال اساتید هنرستان مواجه و بلا فاصله پذیرفته شد. دو مرتبه نیز خدمت استاد پایور رفت که ایشان نیز با مورد تشویق و تحسین قرار دادن او پدر و مادرش را به توجه بیشتر و لزوم شرکت وی در کلاس‌های پیشرفته‌تر فرا خواندند. اما متاسفانه یا خوشبختانه امکان نقل مکان به تهران و یا جدایی از خانواده و تنها زندگی کردن او برای خانواده میسر نبود. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما می شود، یک ترانه از مجید اخشابی می شنویم.
قصه های من توی پادشاه واژه های من توی چشم من در تو به دنیا باز شد معنی دنیا برای من توی من خودم را با تو باور کردم ریشه اندیشه های من توی خانه من وسط آغوش تو سرزمین من سرای من توی سرزمین من سرای من توی ملت ایران سر بلند و سر فراز پرچم ایران تا ابد در احتضان ملت ایران دلتان دریای من عزت ایران به بلندای سپه تنده عاشقی های منی لحظه هایت بیقرار زندگی عکس تو در اطلس چشمان من طرح خوش نقش و نگار زندگی مثل ماهی در دل دریای عشق جان من در تو دوچار زندگی جان من در تو دوچار زندگی است ملت ایران سر بلند و سر فراز پرچم ایران تا ابد در احتضان ملت ایران دلتان دریای من عزت ایران به بلندای سفر
دوستان گرامی، انگار لازم بود مجید اخشابی که در آن زمان نوجوان بود موسیقی را از طریق مکاشفه بیاموزد. در سال 1370 در رشته مهندسی عمران در دانشگاه چالوس مشغول به تحصیل شد. در دوران دانشجویی امکان رفت و آمد بیشتر به تهران و شرکت در گروه‌های هنری و نهایتاً تشکیل یک ارکستر توسط خود او و تمرین آهنگ‌هایی که ساخته بود و ضبط آنها در استودیو فراهم آمد. هنگامی که مشغول خواندن آهنگی از ساخته‌هایش بود، با تشویق صدابرداران و عوامل ضبط در اتاق فرمان مواجه شد. همگی توصیه کردند که این قطعه را خودت باید بخوانی و نهایتاً همین شد. آن قطعه توسط خود او خوانده شد و پس از ارائه آن به مرکز موسیقی صدا و سیما توسط استاد فریدون شهبازیان بازشنوایی و پذیرفته شد و مورد تشویق قرار گرفت. ریاست مرکز موسیقی در آن زمان آقای مهدی کلهور نیز با پیشنهاد استاد شهبازیان و آقای راقب بلا فاصله وی را در ارکسترهای صدا و سیما پذیرفته و با وی قرارداد همکاری منعقد نمودند.
در تمام این سالها تشویق‌ها، همراهی‌ها و محبت‌های پدر و مادرش که به مثابه دو دوست همسن تمام خواسته‌هایش را برای رسیدن به هدف اصلیش مهیا کرده و هر راه ناهمواری را برایش هموار می‌کردند، شاید جدی‌ترین نتیجه را زمانی برایشان به بار نشاند که صدا و تصویرش را از رادیو و تلویزیون شنیدند و دیدند. پدرش عاشق موسیقی بود، یک عاشق واقعی، عاشقی که هیچگاه نتوانسته بود به عشقش دست یابد، اما توانست تمام عشقش را یک جا و یک باره به پسرش منتقل نماید. در دقایق پایانی برنامه سرود قاصدک را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می‌کنیم.
خوش خبرم ما بی صدا آینه های قصه گو بی گفتگو بی گفتگو بی ادعا صدای قلب عاشقا از تو نگاش میشه شنید روی سکوت برقان میشه نوشت میشه نوشت و نوت کشید
دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار